أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرض. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خدای متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا قائدا وناصرا ودليلا وعينا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين على علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. مفيش گاه مقدس و منبره آقا و مولامون حضرت سید الشهدا علیه السلام صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. از مواردی که غیبت حرام نیست، جایز است، بلکه واجب هم هست، آن است که شما اگر به عنوان مثال میدانید که رفیقتون قصد دارد که در آینده گناهی رو مرتکب بشه، شما هم اگر او رو نهی کنید مؤثر نمیشه، اما اگر مثلا معلمش، مدرس جلسهش، پدرش، برادرش، مثلا یکی از اینها به او تذکر بده، این شخص دست از اون گناه بر می داره. در چنین فرضی شما باید غیبت او رو بکنید، یعنی به اون شخصی که سخن او در این رفیقتون می تواند تأثیر داشته باشه باید بگید که این شخص رو شما از این نیتی که داره برگردونید. این از موارد جواز بلکه وجوب غیبت است. این اسمش خبرچینی نیست. تو مدرسه اگر مثلا دانش آموزی خبر شد، متوجه شد که رفیقش یه خلاصه حرکت‌هایی داره میکنه که فسادش دامن دیگران رو میگیره، اگر این چنینه، در صورتی که معلم توان جلوگیری دارد، این نباید بگه این یکی از مصادیق نامردی و بیمعرفتیه که من برم به معلم گزارش کنم که این رفیق من چجوریه. نه، اتفاقا این عین مردانگی است، این عین رفاقته. او اگرچه نسبت به این گزارش کردن خیلی مکدر ممکنه بشه و میشه، ولی در این حال این امر واجبه، از باب اینکه ما هم خود شخص رو از فساد نجات بدیم و هم مانع ایجاد فساد در دیگران بشیم. اگر کسی در این زمینه اهمال کنه، سستی کنه، در صورتی که معصیتی واقع بشه، خود ای بنده خدا جز افرادی است که قیامت میتواند مورد سوال واقع بشه که تو با آن که میتوانستی از این طریق جلوی شخص را بگیری چرا نگرفتی. البته همینجا این نکته را تذکر بدهیم که اگر سخن اون معلم یا اون پدر تأثیر میتونه بکنه، اما او خودش یه آدمیه که به نحوی جلوگیری میکنه که خود اون جلوگیری کردن او مصداق منکره. اگر این چنینه، در این صورت دیگه جایز نیست. یعنی فرض بفرمایید اگر این پدر میخواد جلوی بچهشو بگیره، جلوی بچهشو به گونه ای میگیره که خود اون شکل از جلوگیری معصیته. اگر این مثلا او رو کتک حسابی میزنه، مثلا اگر این گونه است، شما اون وقت بله، کتک نباید پدر بزنی بچهش رو، ولی شما میدونید که این پدر یه دفعه به این حال و این شکل از برنامه میفته، عصبانه میشه. این شکل باشه، بله دیگه نباید بگید. اما اگر پدر یه انسان متدین عاقلی است و میتواند از طرق مشروع جلوگیری کند، در این صورت واجب است که شما این کار رو انجام بدید. موارد دیگری هم در بحث غیبت وجود داره که جایز است غیبت فردی را که ما ازش عیب مخفی خبر داریم بیان کنیم برای دیگران، ولی عمده موارد همین هایی بود که عرض کردیم از موارد محل ابتلا. یه مورد دیگه ای هم هست که اون مورد رو برای افرادی که تو کار تحقیق و پژوهش و امثال اینها هستن، برای اونا یه مقدار محل برخورده. این رو من به صورت کوتاه میگم، اگه کسی توضیحشو خواست بعد مراجعه کنه و توضیحی در این باب خدمتشون عرض کنم. اگر فردی دارای یک عقیده است که این عقیده خودش رو در بعضی جاها ابراز کرده، این عقیده او مطابق با ضوابط شرعی و دینی نیست، اگر چنین شکلی باشه، چنین موردی وجود داشته باشه، شما برای این که دیگران تحت تأثیر فکر او قرار نگیرن، میتونید او رو به افرادی که احتمال میدید تحت تأثیر او باشند این مطلب رو بیان کنید، ولو عیب مخفیه اوست. این از مواردی است که ممکنه بعضی از شما محل برخوردتون باشه. کلیشو به این شکل عرض کردم، اگر کسی تفصیل خواست بعد انشاءالله به صورت خصوصی خدمتشون عرض خواهم کرد. ما تا اینجا تو این 10 شبی که در خدمت شما بودیم، غیبت رو تعریف کردیم به ذکر عیب مخفی فردی که شیعه اثناعشری است در غیاب او، و گفتیم هم غیبت خودش حرامه هم شنیدنش، و کسی هم که میشنود لازم دفاع کنه از اون فرد غیبت شده بر حسب آنچه در رساله ها ذکر کردن. موارد استثناء را هم گفتیم، غیبت مظلوم از ظالم، مقام مشورت برای یک امر دینی یا امر مهم دنیوی، و امشب هم مورد دیگری رو اضافه کردیم که بحث جلوگیری از وقوع منکر است. این رو هم گفتیم، این موارد محل ابتلاعه. یک چیز دیگری میمونه، اگر عمری و توفیقی باشد فردا شب خدمت عزیزان و سروران عرض کنم، و او بحث این که اگر غیبتی انجام شد یا غیبتی شنیده شد، تکلیف غیبت کننده الان چیه، تکلیف شنونده غیبت الان چیه. انشاءالله عمری و توفیقی باشد فردا شب خدمت عزیزان و سروران به عرض خواهم رساند. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم تا آخرین لحظه عمر همه ما را توفیق کامل مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم فرماید. این روایت دیشب خونده شد که عجب طول من یحتمی من الطعام مخافت الاذا فکیف لا یحتمی من الذنب مخافت النار. در شگفتم که چگونه افرادی که به خاطر ترس از این که آسیبی از غذا ببینند اون غذا رو نمی خورند، اما نسبت به گناه بی‌محابا به سوی انجام گناه حرکت میکنن، با اینکه خوف از گرفتار شدن در عقوبت وجود دار. البته بعضی از افراد هستن اصلاً در معامله با خدا هیچ ملاحظه منفعت و ضرر را نمی کنن. این حرفایی که ما می زنیم مال عقل خودمه. میگن آدمی که خودش گوشش سنگینه فکر میکنه همه مردم دنیا ثقل سامه دارن داد می زنن سر همه. آدمایی که بخوان زندگی خودشونو بر اساس سود و زیان بچینند، اونا اینجوری هستند که نگاه میکنم اینا چی صرف داره. اگر ضرر بیش از منفعت باشه میگن اصلا صرف نداره، به خصوص اگر این ضرر خیلی وحشتناک باشه و فایده خیلی اندک باشه. اگر فایده خیلی بیش از زیان و ضرر باشه میگن صرف داره. اگر این فاصله میان سود و زیان خیلی قابل توجه باشه، این کار رو خیلی توصیه میکنن و خیلی عاقلانه میدونن. عموم عقلای دنیا کاراشون رو بر اساس سود و زیان حساب میکنن و سرانجام تصمیم میگیرن. این عموم عقلای دنیا. اما بعضی هم هستن که انشالله شما جز اونا باشین و هستید انشالله، به عنایت ولی عصر علیه السلام، به دعا و شفاعت سید الشهدا صلوات الله علیه، که اصلا در معامله با خدا حساب سود و زیان نمی کنن، بلکه یک حساب بیشتر ندارن و او اینه: خدا گفته من کاری ندارم، ضرر داره منفعت داره، حتما حکیمانه است. این خدا بی جهت امر و نهی نمی کنه، بی خود چیزی رو نمیگه. من با خدا معامله میکنم، لذا دنبال این نمیگرده که ببینه آیا فلان گناه چه ضررهایی داره، این ضررهای صرف داره نداره، فلان طاعت آیا چی میصرف آدم انجام بده یا نه. همین که مصداق طاعت شد میگه من انجام بده، کاری هم نداره به این که خدا میخواد پشت سر این عمل به او ثوابی بده، تو دنیا میخواد براش آثار نیکی داشته باشد نداشته باشه. اینا یه رتبه بالاترند، یه رتبه بالاتر. میتوان به اونجا رسید، میتوان به اونجا میشه انسان خودشو اگر به آن سو ببرد رفته رفته این چنین میشه. اما عموم افراد تو همین کلاسی که بنده فکر میکنم اگه باشم خیلی خوبه که باشم، تو این کلاس ثبت نام کردن، و اون اینه که صرف با چیه. درسته اگه خدا را بندگی هم میکنن به خاطر بحث سود و زیانه. شنیده اید دیگه عبادت سه جوره، یکی قوم عبد الله رهبتن فتلک عبادت العبید، و قوم عبد الله رغبتن فتلک عبادت التجار، و قوم عبد الله شکرن فتلک عبادت الاحرار. بعضی ها که در گروه اول و دومند، اینها بندگی میکنن خدا را، خیلی هم کار خوبی میکنن، خیلی عالی هن، اینا عالی فوق العاده، ای کاش ما بشیم جز اونا. ولی حسابشون یا اینه که زیان نکنند، عبدالله رهبتن از سر فرار و گریختن از عذاب الهی این کارو میکنن. یه گروه دیگه باز بحث سود و زیان رو دارن، منتها جنبه ثواب الهی برای اونها خیلی انگیزه ایجاد میکنه. قوم عبدالله رغبتن، این دو گروه معامله گرن با خدا، معامله میکنن، خیلی هم خوبه ها، عبادت اکسیره، به وجود هر کسی که بخوره او تبدیل میشه به طلا. منتها اگر از نوع عبادت اول و دوم باشه، تلاش میشه طلای 18 و 20. اما اون نوع سوم که خدا را به این عنوان که او منعم ماست، او رازق ماست، مالک ماست، خالق ماست،
همه چیه من باید مال او باشه دیگه. من چی دارم؟ از خودم چی دارم که بخوام خودم تصمیم گیرنده خودم باشم؟ بله؟ چشم من مال اوست، دست من مال اوست، زبان من از آن اوست، گوش من از آن اوست، فکر من مال اوست. اینایی که اینجوری هن از باب شکر خدا را بندگی میکنن، فتلک عبادت الاحرار، اینا آدمایی هن که آزاد شدن. اون دو گروه قبلی خودپرستند. این خودپرستی رو خدا به عنوان عبادت و بندگی خودش قبول کرده، میتونست نکنه، ولی خیلی آوانس داده خدا به ما، خیلی زیاد گفته عیب نداره، تو محور خودتی نه من. سود و زیان میخوای در نظر بگیری بگیر، فقط تو محاسبات خودت بدون که مسئله به اون قسمتی که فکر میکنی منتهی نمیشه. درسته؟ من فاکه امرأتن محرمه الجمه الله بلجام من النار. این که با دختری شوخی میکنی، دختری با پسری شوخی میکنه، خب بد نیست، بالاخره هم فال هم تماشا. اما این فال و تماشایی که تو فکر میکنی، این چیزی که خیلی وسط جالبه، اینو بدون که وقتی پرده دنیا برمیافتد، وقت اونجاست که میبینی انسان دیگه معامله انسان باهات نمیکنن. چیکار میکنن؟ بله، به درازگوش دهنه میزنن. نیست؟ تعبیر حیوان دیگر رو نمیکنن، به بعضی حیوانات دیگه هم دهنه میزنن، ولی دهنه ای که میزنن بهش چیه؟ به لجام من النار، اینجا پر آتش میشه. اون آدمی که جزء احراره، اصلا آزاد، آزاد از خودش، خودشو گذاشته کنار، میگه گفتن نکنه، خب نمیکنه، آتش نیست، بهشت ثواب الهیه، او کاری به این نداره، دنبال خداست. اما اونی که بازم خود محوره، بهش میگن تو محاسبات خودت اینم ضمناً چیه؟ وارد کن. تو محاسباتت وارد کن. وقتی وارد کنی قصه، همون آدمی که خود محورم هست الان دیگه در نتیجه گرفتن نهایی نتیجهش یه جور دیگه میشه. همون آدمی که فکر میکنه الان، همون جوونی که پسری دختری که فکر میکنه با پدر مادر خودش شروع کنه مخالفت کردن، یه جور با اونها در تعارض افتادن، فکر میکنه اگه اینجوری بشه خیلی بهتره، زیادی باباش داره فضولی میکنه، اینقدر دیگه نباید امر و نهی کنه، من خودم عقلم میرسه، لذا برخورد تون میکنن بعضی ها با پدر و مادر ها. یه قدری هم بدبینی هم بهشون گاهی رفقاشون میدن، گاهی واسه شون یه خاطراتی هم نقل میکنن که آره من حال بابامو گرفتم دیگه از این غلط ها نمی کنه دیگه، بابای منو کاملا آزاد گذاشته، تو هم بیا اینجوری کن، از این توضیحات گاهی میدن. خب فرمودن اگه شما میخوای این کارو بکنی، اولا به خاطر خدا نکن، خدا دوست نداره اینجوری بشی، و بالوالدین احسانا، شما باید احسان کنی به والدین، باید صاحب هما فی دنیا معروفن، تو هر حالی پدرت مادرت حتی مشرک هم بودن، باید یه جوری با اونا رفتار کنی که بگن رفتار توی فرزند، چه پسری چه دختر هستی، چه ازدواج کردی چه ازدواج نکردی، بچه دار شدی بچه دار نشدی، پول داری بی پولی، اونا مریضن مریض نیستن، تو آدم صاحب عنوانی تو جامعه شدی یا نشدی، اونا باسوادن یا بی سوادن، تو مدرک داری اونا اصلا سواد خوندن نوشتن ندارن، هر چی میخواد باشه فرق نمیکنه، خدا اینجوری میخواد تو نسبت به اونا اینجوری باشی. صاحب هما فی دنیا معروفن، باید خوب رفتار کن، بگن این بچه خوبی حسین، نه اینکه خودت به خودت نمره بدی، یا ما که همیشه از خودمون نمره غیر 20 نداریم، آه این 1975 که اونم وقتی موقع کارنامه دادن 25 سال خودمون ارفاق میکنیم. بله نه، خودت از خودت بیا بیرون. فرض کن که همین رفتاری که با پدرت کردی، همین معاملهی که با مادرت کردی، بچهت با خود شما بکنه، چند نمره میدی به بچهت؟ اونجوری حساب، خدا اینجوری میخواد. بعضی ها همینجا میگن خدا خواسته باش جاش تمومه. اگه کسی اینجوری نیست، اهل خودپرستیه، خیلی خوب بیاد این محاسبه رو هم داخل کنه تو بحث هایی که داره، میخواد سود و زیان در نظر بگیره. فرمود قیامت وقتی مبعوث میشن افراد، از 500 سال راه بوی بهشت به مشام میرسه. یعنی چی؟ سابق اینجوری بود با مرکب ها که حرکت میکردن، در طول شبان یک شبان روز حدوداً 48 کیلومتر راه میرفتن با این محاسباتی که الان ما داریم، حدودا اینو شما ضرب کنید، 48 کیلومتر رو ضرب کنید در 365 ضرب کنید در 500، چند کیلومتر میشه؟ بوی بهشت از این فاصله به مشام میرسه که بوی او بوی بسیار دلانگیزی است. اون بو اگه الان به مشام مردم دنیا برسه، از بس جاذبه قالب توهی میکنن، یعنی همینجوری که میبویند با این تنفسی که میکنن جانشون هم چی میاد بیرون، اینقدر زیباست. این بو به مشام افراد میرسه. فرمود اما عاق والدین این بو رو نمیشنوه. حال پدر مادر شما دست رو راضی هم یا نیست؟ اگه خدا پرستی، خدا گفته و بالوالدین احسان، صحبت به جهنم نیست. اگه خدا پرستم نیست، خود پرستی، آخرت هست و جدیه. بیا تو این مبنا محاسبه کن. اویس قرنی تو دسته اول بود. بله؟ دیدن پیغمبر خدا شرافتی داره و ثواب عظیمی داره که ائمه ما علیهم السلام از زین العابدین به بعد میگفتن ما مقاممون پایین تر از امیرالمؤمنین امام حسن و امام حسین، جهتش اینه که اونا خدا بهشون توفیق داد که با چشم دنیوی پیغمبر خدا و جسم پیغمبر خدا رو ببینن، گرچه امام سجاد علیه السلام با اون چشم باطنیش همیشه بله پیغمبر خدا رو میتونست در عالم برزخ و صورت مثالی پیغمبر خدا رو ببینه و بقیه مقامات رو، اما دیدن جسم پیغمبر خودش خیلی موضوعیت داشت. درست شد؟ وجودش هم پر از محبت پیغمبر خدا بود، ولی کجا زندگی میکنه؟ تو یمن. میخواد بیاد به دیدن پیغمبر خدا، مادرش ناراضیه، مادرش ناراضیه. چه کرد؟ گفت نمیرم. اونقدر خوش رفتاری کرد، اونقدر دورور مادرش پلکید، دل او رو به دست بود. مادرش گفت باشه، در حد اینکه بری مدینه پیغمبر خدا رو ببینی، برگردی اب نداره، ولی بیش از 3 روز نباید بمونی تو مدینه. آمد مدینه با چه شوقی هم اومد، رسید پیغمبر خدا مسافرت بود. کی میاد؟ 4 روز بعد. اه من 3 روز بعد بمونم، تا 3 روز موند شاید برنامه پیغمبر خدا تغییر کنه، زودتر بیاد ولو برای 1 بار پیغمبر خدا رو ببینه. نشد. سر 3 روز به وعدش وفا کرد، برگشت. تا آخر عمرش هم موفق به دیدار پیغمبر خدا نشد. این آدم وقتی پیغمبر خدا وارد مدینه شد، فرمود بوی برادرم اویس رو میشنم. انشاءالله مشرف بشید کنار قبر او. پر از نوره، پر از نور، پر از معنویت. این آدم جزء اون گروه اول بود. اگر این چنین هستید که میشود باشید، خیلی خوبه. اصلا دیگه صحبت این که آقا فلان گناه چجوریه، کدوم سنگینتره کدوم سبکتره، این اصلا دیگه این سوالات کلن ذوب میشه. بله، حل میشه، میره پی کارش. اگر آنچنان هم نیستیم، بیاین دست کم محاسبگر خوبی باشیم. همه عواملی که تأثیر داره در ما و در اعمال ما، همه شو ببینیم، بعدن حساب کنیم. درست شو؟ همه شو حساب کنیم. اصحاب سید و شهدا علیه السلام اکثرشون جز گروه اول بودن. همین که امام حسین میگه تمام دیگه. امام زمان ما میخوان، ما هم دیگه کاری نداریم. خیلیشون جوون بودن، بله، یا آدم های بیغه، نمیدونم پپهه، که اصلا نفهمن جوونی یعنی چی، اصلا جوون چی میفهمه. اینجوری نبوده، همچه خبرهای نبوده. یکیشون 17 روز بیشتر نبود مسلمون شده بود. 23 ذی‌الحجه امام حسین داره میاد به سمت کربلا، توی بیابون برخورد کرد به یه خیمه. توی خیمه یه مادر زندگی میکنه، یه پسر و همسر این پسر که عروس این مادر میشه، عروس و مادر شوهر و شوهر. اینا مسیحی هم هستن. امام حسین علیه السلام با اینا یه چند دقیقه ملاقات کرد. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا بود؟ ولی میدونم همه تون یه همچی کاری کرد با اون. به یه گوشه یه چشم. اینا نه تنها مسلمان شدن، همراه سید شهدا علیه السلام را افتادن. 1000 و خورده نفر بودن آدمایی که با امام حسین رسیدن به کربلا. فکر نکنید از اول همون 70 و چند نفر بودن، بلکه تورای یه عده هم اضافه می شدن. از مکه که حرکت کرد حضرت تعداد زیادی بودن، تورام یه عده می آمدن. زمانی که حضرت با سپاه هور برخورد کرد، تعداد لشکریان هور با حضرت مساوی بود. لذا به حضرت بعضیشون گفتن ما تعداد مساویه، ما یک یورش به اینها ببریم همه شون تموم میشه کارشون، اصلا خبرشون هم نمیرسه به کوفه. بعد هر کاری خواستیم میکنیم. اصلا فهمون ما، من ابتدای به جنگ نمیکنم با کسی.
اینا اومدن رسیدن کربلا، کار بیخ که بیده کرد، ولی شبیه بنده شما انشالله اینجوری نیستیم، چین تای خود سخت میشه آروم میپیچیم. ولی امام حسین علیه السلام را رو وا کرد که افراد نخوان بپیچن تو، ولی فرمود بیاد بری، عذر و بهانه‌ام نمیخواد، بیاد بری. ولی اینا موندن، از جمله اونایی که موندن همین مادر و این پسر و این عروس. روز عاشورا این مادر به این پسر گفت من شیرم و حلالت نمی کنم، مگه خونت در دفاع از این پسر دختر پیغمبر ریخته میشه؟ گاهی خانوما به کجاها خدا اجازه میده که برسن و میرسن. این خانوما میتونن به اونجا برسن، بعد خودشونو بند این میکنن که دماغشونو عمل کنن، نمیدونم گونهشونو چیکار کنن، شونهشونو چیکار کنن، آرایش فلان کنن. فکر کجاست؟ این فکر کجاست؟ اولش خواستی قدری این همسر این پسر، عروس این مادر، یه مقدار او رو از این مسیر باز بداره. مادر گفت نکنه اف این زن تو گوش بدی، یا پسر دختر پیغمبر یار نداره، باید بری تا در خون خودت نقلتی من راضی نمیشم. رفت خونی و زخمی برگشت، خب بالاخره مادر گفته خونی بشی دیگه، برگشت خونی شد. مادر راضی شدی؟ فرمود نه، باید تو خون خودت بغلتی، باید تو خون خودت بغلتی. اینجا بود عروسم وضعش برگشت، عوض شد. گفت که من این دفعه راضیم که بری میدان، اما به دو شرط. شرط اول این که قیامت پیش جد حسین منو یاد کن. دوم این که من غیر تو کسی ندارم، تو اگه شهید بشی من تنها بمونم اسیر میشم، منو ببر به زینب کبرا بسپر اسیر نشه. رفت میدان، شهید شد، لشکر سر او را همونجا جدا کردند. برای اینکه دل مادر رسیدن این سر رو پرتاب کردند، این سر جلو مادر خورد زمین، خورد زمین. مادر سر رو برداشت بوسید، فقط یه بوسه، بعد گفت چیزی که در راه خدا دادیم ما پس نمیگیریم. این سر رو مجدد پرتاب کرد. یا صاحب زمان، ما سابقه بدی داریم، جدت حسین ابن علی چه کرد با این مادر و این پسر و این عروس؟ ما شب عاشورایی دست گدایی به سمت تو دراز میکنم، ما هم تو بیابان گناه همینجوری متحیر موندیم، همونطور که جدت حسین ما تو بیابون خیمه رو پیدا کرد. عزیزان، جوانهای عزیز، یه بخشی از شبان روز خودتون رو بگذارید با امام زمان علیه السلام همین جوری ها صحبت کنید، خیلی مؤدبانه البته، ولی از هر چه از این موارد شنیدید، اونایی که یعنی اگه بیافتین تو وادیش از هر حادثه‌ای میتونید شما خیلی چیزا استفاده کنید، با حجت زمان با ولی عصر علیه السلام صحبت کنید، زیاد این کارو که بکنید یه مقدارم جلو خودتون رو بگیرید میفهمید که ولی عصر علیه السلام شما را از تو اون وادی معصیت چگونه یه دفعه جداتون میکنه، یه دفعه به جاهایی میرسونه. واقعا گفتنی نیست، رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبینه، بنگر که تا چه حد از مکان آدمی. اگر لذت ترک لذت بدانی، دیگر لذت نفس لذت نخوانی. سفرهای الوی کند مرغ جانت، گر از شنبر آز بازش رهانی. خدا حجت عصر ولی زمان رو ملجع و مرجع و پناه و کهف و غیاث و غوث و همه اینها قرار داده برای شما. هر وقت هم دیدید زیاد فاصله پیدا کردید، اون حضرت چند کلمه روزه بخونه، همونا که بلدید، یا آقا من روزه خونه شما هم، گوش کن شما، من میخوام روزه بخونم، نه صدا میخواد نه شعر میخواد هیچ. با خود سید شهدا علیه السلام گفتگو کنید، مناجات کنید. قصه زن رو هم بگم به پایان ببرم، بگم که نگرانی این زن چگونه مرتفع شد. سر بدون بدن بدون سر این شوهر افتاده تو میدان، این زن نتونست تحمل کنه، به سرعت دوید خودش رو انداخت روی پیکر خونین شوهرش، همونجا بود که نانجیبی با یه عمودی بر سر او کوبید، زن همونجا شهید شد. من خوشحالم از این که او به آرزوش رسید که اسیر نشد. خب از امشب یه خورده بگم، هلال ابن نافع اگه اشتباه نکنم اسمش رو، میگه من بعد از اون که دیگه آقا سید شهدا همه حرفا رو با ما زد و دیگه معلوم شد ما فردا به کجا میرسیم و داستان به کجا ختم میشه، خب هر کسی مشغول کار خودش شد، صدای مناجات از توی ای خیمه ها میاد، لهم دویون که دوی نحل، یکی قرآن میخونه، یکی نماز میخونه، یکی قرآن میخونه، یکی دعا میخونه، یکی سر به سجده گذاشته. چقدر خوبه با خدا انس بگیرید عزیزان. خدا خیلی خدای خوبیه، خدای خیلی مهربانیه، به او نزدیک بشید. فرمود حدیث قدسیه، کسی یه وجب به سمت من نزدیک بشه، من یک گام یک ذراع به سوی اون میام. با خدا انس بگیرید، حیف عمر میگذره، هیچی نمیفهمید. از امشب و از این موقعیت ها استفاده کنید،
اصلا نگاه نکنید که تو زمان بقیه چیکار میکنن. کار درست همیناست. شما اگه خودتو بخوای مقایسه کنی با اون جوونی که نه امام حسین قبول داره نه اصحاب امام حسین میشناسه نه این چیزا رو ارزش میدونه، این یه نوع کفران نعمته. خب برای چه کاری بود اومد از خیمه بیرون نمیدونم، ولی یه دفعه حساس شد که نکنه به خیمه ها حمله کنن شبانه. اومد بیرون یه نگاهی کرد، او جلوتر دید یه سیاهی میشینه زمین پا میشه، چند قدم میره جلوتر میشینه زمین پا میشه. شک کرد کیه چیه، اومد جلوتر دید خود سید شهدا هست. آقا متوجه شدن فرمودن کی هستی؟ عرض کرد آقا من هلالم. فرمود بیا جلو. پرسید چی کار میکردید آقا؟ فرمود این اطراف یه مقدار خارهایی هست، فهمیدی چی میخوام بگم؟ بعد دست او رو حضرت گرفتن، یه چند قدمی راه میرفتیم، حضرت شکاف یه کوهی رو به من نشون دادن، فرمودن ببینی اون شکاف رو میبینی، راه خوبی بر این که از اونجا تو بگریزی از دست این قوم. یا شب تاریکه، من هم که بیعت رو برداشتم، اینا با غیر من کاری ندارن. بیا این شکاف رو پیدا، از این شکاف فرار کن. من افتادم رو پاهای سید الشهدا، آجان من از خود جدا نکن. یا صاحب الزمان، به مادرت فاطمه زهرا قسم، یه حرف دل همه این جمعه. آقا جان راه دور شدن از خودتو به ما نشون نده، راهی که ما به زوی شما نزدیک بشیم به ما نشون نده. دیگه با آقا برگشتیم دم خیمه، من دیدم آقا رفتن توی خیمه، صدای گفتگوی خواهرش زینب رو با او شنیدم. خواهرش اومد گفت برادر جان، این اصحاب خودتو آموخته ای آزمایش کردی، نکنه اینا فردا تو رو کت بسته تحویل لشکر عمر سعد بدن. آخه خاندان خیلی سوابقی دارن، بنابود یه تعدادی از لشکریان امام حسن با در مقابل گرفتن پول امام حسن و کتبسته تحویل معاویه بدن، خاطر یه مقدار پول، خاطر دنیا. من و شما به خاطر دنیا امام زمان رو کتبسته تحویل میدی؟ فرمود عرض کرد آقا اونها رو آزمایش کردی؟ از فرمود نه، اینا دیگه از همه امتحانات سربلند بیرون اومدن. میگه من تا اینو شنیدم رفتم دم خیمه حبیب، به حبیب ابن مظاهر که از همه تقریبا مسنتر بزرگ همه ما بود، گفتم حبیب میدونی پسر دختر امیرالمومنین از ما اطمینان نداره ها، دلش نسبت به ما قرص نیست، یا ما
یه کاری بکنیم. تا اینو به حبیب گفتم، یه دفعه حبیب آمد بیرون، فریاد زد، اصحاب ریختن بیرون، بنی هاشم هم آمدن. به بنی هاشم گفت من با شما کاری نداریم، یه حرف خصوصی خودمون داریم. به اصحاب فرمود که زینب از اون ما اطمینان نداره. بیاید توی صف بشیم، بریم رژه، بریم جلوی خیمه زینب کبرا، بگیم تا ما زنده ایم اجازه نمیدیم آسیبی به حسین برس. این کار رو کردن. زینب کبرا اونها رو دعا کرد، بچه ها خوشحال بودن. اما کار اینها چند ساعتی بیشتر اثر نکرده. فردا شب مثل چنین وقتی یا عزیزان کجا؟